أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون تعریف کرد علم اصول رو به این که صناعتون یعرف بها قواعدی که یقع در طریق استنباط احکام او التی ینتهى الیها فی مقام العمل، اون مهارتی که به واسطه اون مهارت علم، یعنی در حقیقت احاطه به قواعدی پیدا میشه که اون قواعد در طریق استنباط حکم واقع میشه، یا قواعدی که بالاخره مرجع خواهند بود در مقام عمل ولو اینکه حکمی ازش استنباط نمیشه. این تعریف متفاوت بود با تعریفی که در کلمات معروف آمده، جدای از این که موضوع علم و اصول رو ادله اربعه قرار بدن، اصلا این تعریف رو مرحوم آخون، تعریفی که در کلام مشهور آمده، شاهد این قرار داد که موضوع علم و اصول خصوص ادله نیست، خصوص ادله اربعه. تعریف کرده بودن علم و اصول رو به علم به قواعد ممهد برای استنباط احکام شرعی. عمده‌ای که در نظر مرحوم آخوند تغییری که مد نظر مرحوم آخوند عمدتاً دو بخش از این تعریفه که در کلام مرحوم آخوند اون دو بخش، یکیش اصلاح شده به تغییر و دیگری به ذمیمه. اصلاح به تغییرش اینه که فرمود قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط، خلافاً به تعریف مشهور که قواعدی که واقع در طریق استنباط باشه. ایشون فرمود وقوع در طریق استنباط شرط اصولی بودن نیست. اصولی بحث میکنه از قواعدی که معرضیت وقوع در طریق استنباط درش هست، ولو بالفعل احراز نمی کنه در طریق استنباط هیچ حکمی واقع بشه، فقط باید کارش لغو نباشه، احتمال این که در طریق استنباط واقع میشه باید وجود داشته باشه. هر کجا این احتمال آمد مسئله میشه اصولی، ولو تا آخر عمرم در طریق استنباط یک حکم واقع نشه چون صغرا نداره. بحث از دلالت انبر وجوب بحث اصولیه، ولو در یک جای فقیه برخورد نکنه به امری که شک بکنه که آیا این امر مراد ازش وجوبه یا این که استحباب. ملاک در اصولی بودن همین بحث که امکان و احتمال برخورد به اون کبرا و اون قاعده در اثناء استنباط حکم شرعی برای فقیه فرض بشه. ولذا گفته شد اینی که برای بررسی ثمرات مسائل علم و اصول مطرح میشه ایدی نداره، به جام هست برای اینکه فقیه چون واقفه بر اینکه جمله ای از این مسائل نه فقط ثمره و تطبیق، که تطبیقاتی در فقه داره، ولذا متعرض ثمره شدن به جاست. ولیکن اصولی در تعرض به بحث خودش رو نباید محدود به احراز ثمره بکنه، چرا که اگر بعد برخورد کرد در فقه به یک مسئله‌ای که جنبه اصولی داره و تنقیح بحث میطلبه، اصلا در اون فضا ممکنه بر او اصلا میسر نباشه منقح کردن حکم در اون مسئله رو، ولذا ناچاره در همون فرضی که مشغول به تدوین مسائل اصول هست، اون فروع و شقوقی که معمولا هم ازش معونه خاصی دیگه نمیطلبه. اگر بحث انقلاب نسبت رو میکنه، انقلاب نسبت فروزی داره دیگه، وقتی که بناس اون ملاک و نکات مسئله مورد توجه او قرار گرفته، حالا برخی از صغریات و تطبیقات این از اون معونه خاصی نمیطلبه و لذا نتیجه این میشه که یک جا باید بحث رو مورد تعرض و تحقیق قرار بده، ولو این که حداقل نسبت به برخی از تفصیلات و شاخه ها و فروع احراز ثمره‌ای در حال تحقیق مسئله نداشته باشه. به نظر اینه که تو کلام مرحوم آخوند آمده صناعتون یعرف بها، اون قواعدی که یمکن انتقع فی طریق الاستنباط، یمکن ناظره به این نکته است. این تغییری است که در کلام مرحوم آخوند نسبت به تعریف مشهور آمده. زمیمه‌ای که در کلام ایشان آمده اینه که بعد از تعریفی که در حد تعریف معروفه یک زمینه و اضافه ای فرمود او التی ینتها الیها فی مقام العمل، یعنی اینکه این قاعده ازش حکمی استنباط نمیشه اما مرجع خواهد بود در مقام عمل. ایشون بفرماد اینو من بس چیز کردم به خاطر اینکه اصول عملیه شرعیتن و عقلیه، اصول عملیه مندرج بشه در علم اصول و در مسائل علم اصول، ظن انسدادی علی الحکومه لا علی الکشف، اونم مندرج بشه در مسائل علم اصول. چرا؟ چون اگر ما تعریف رو در همون حد قرار بدیم استنباط حکم، قواعدی که در طریق استنباط حکم واقع میشه شامل اصول عملیه علل اصلاح نخواهد شد، چون در اصول عملیه حکمی استنباط نمیشه بلکه قواعدی است که یا خودش مثلا حکمه یا همون معذوریت و تمجیزیه که مطرح میشه. خودش حکمه، اسمش رو بذارید حکم ظاهری، اب نداره اون که خبرم حکم ظاهریه. اگر منظورتون از حکم ظاهری حکم در مقابل واقع، که خبرم حکم واقعی به دست نمیده، درسته اماره است اما نتیجه تابع اخص مقدماته، یقینه به مطابقتش با واقع نیست، حکم ظاهریه. از این جهت اماره و از فرق نمی کنه. فرق این دو اینه که یکیش جنبه به اصطلاح حکایی و کشف و کشف ناقصی از واقع داره، دیگری اصلا ناظر به کشف و حیثیت کشف نیست و الا در حکم ظاهری بودن هر دو مشترک هم.
خبر در طریق استنباط واقع شد، اینا خودشون حکم هم دیگه در طریق استنباط
واقع نمیشه، خبر شد،
خبر واقع میشه.
بله بله دیگه. ولی زمان هم محکوم میفرماد که مثل امارات بنابر حجیت نه به ملاک انسداد، اونم انسداد حکومی. خب شما نتیجه حجیت خبر واقع در طریق استنباط میشه، شما وجوب صوم و صلات و مواردی از این قبیل یا حرمت اشیاء رو استنباط میکنید به واسطه به کارگیری حجیت خبر، ولی شما در مواردی که شک در تکلیف دارید حکم به براءت میکنید، حکمی دیگه استنباط نمیکنید، بلکه نتیجه مسئله اصولیه خودش یا حکم اون جاهایی که براءت از قبیل اصالت الحله، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، خودش حکم شرعیه مقرر، منتها یه حکم مقرر در موضوع غیر معنون به عنوان شک، مثل احلت لکن بهیمت الانعام، یه حکم معنون به موضوع شک در حکم واقعیه مثل رفع ما لا یعلمون یا لا تنقذ الیقین بالشک. در این که حکم بودنش اینو اون فرق نمی کنه، حکم شرعیه، هر دوم حکم شرعیه کلیه، از قبیل حکم در خصوص واقعی خاص نیست که بگیم این گندم حلاله یا این شبهه حل محکوم به حله، هر شبهه‌ای محکوم به حله یا هر بهیمه الانعامی محکوم به حله، از این جهت هم که تفاوت نمی کنه. پس بنابراین اصول عملیه، عملیه شرعیهی که مفادش مستقیما حکمه، خب استنباط حکمی نیست، خودش حکمه. اصول عملیهی از قبیل اصول عملیهی عقلیه مثل براءت یا احتیاط، اونم کلام اینه که حکمی نیست، اونم عبارت از معذوریت در براءت و عدم معذوریت در مورد اصل احتیاط. اینطور نیست که براءت عقلیه ازش حکم شرعی استنباط بشه، بلکه معذوریت از حکمه. کما این که احتیاط شرعی اگر موردی داشته باشه مفادش عدم معذوریت نسبت به واقع، حکمی ازش استنباط نمیشه. و کذالک ظن انسدادی علی الحکومه، ظن انسدادی دو مبنا داره، یه مبنا این که در فرض انسداد باب علم و علمی کشف میشه که شارع جعل حجیت برای خبر کرده، اگر اینگونه عقل صلاحیت داشته باشه بر کشف از جعل، شأن ظنی که در فرض انسداد حکم به حجیتش میشه شأن خبر واحدی است که دلیل بر حجیتش صدق العادله، یعنی شارع گفته صدق العادل. این صدق رو یه وقت به واسطه وقوف برش از باب اخبار داله بر حجیت اخبار یا آیات داله بر حجیت اخبار، از این باب وقوف بر حجیت خبر میشه، یه وقت جعل حجیت شرعیه برای خبر از باب انسداد. عقل میگه در فرض انسداد مگر میشه شارع حجیت جعل نکرده باشه؟ ما رو که شارع مهمل فرض نکرده و ما مکلفیم، احتیاط هم که از ما نخواسته، یا از باب استلزام اختلال نظام یا از باب حرج، هر کدوم به جای خودش. پس بنابراین احتیاط هم که لازم نیست، اهمال هم که جایز نیست، نوبت برسه به وهم یا ظن، در دوران بین این دو عقلایی نیست که شارع اکتفای به وهم بکنه با امکان دسترسی به تحصیل ظن بر حکم. پس شارع راضیه اگر تونست عقل حکم بکنه که شارع راضیه و جعل حجیت و اعتبار بر خبر کرده، شأن این حجیت و انسدادی شأن حجیت خبر به خصوصه است، از حیث اینکه مجعول حجیت شرعا، منتها فرقش در کاشفه. یه وقت کاشف از حجیت روایت و آیه نبعه، یه وقت کاشف از جعل حجیت حکم عقلی. خب این باشه مندرج میشه، ظن انسدادی علی حکومه مندرج میشه در مسائل، در همون صدر تحریف که قواعدی که یعرف بها، صناعتی که یعرف بها قواعد موحده برای استنباط احکام. ولی اگر ما ظن انسدادی رو به عنوان کشف نه، به عنوان حکومت قائل شدیم اعتبارش رو، یعنی عقل حکم میکنه در فرض انسداد باب علم و علمی، عقل حکم میکنه که اکتفای به موافقت وهمی نکن، بلکه در مقام عمل اگر تو به گمان عمل کردی و مطابقت بر با واقع نداشت معذوری، شأن ظن انسدادی علی الحکومه شأن حکم عقل به براءت یا حکم عقل به احتیاط. اگر ظن به براءت باشه مطابق با براءته، اگر ظن به الزام باشه مطابق با اصل احتیاط عقلیه. و برای شد که به اصطلاح اصول عملیه عقلیه حکمی ازش استنباط نمیشه، بلکه مفادش معذوریت و تنجیز فقط. خب نتیجه این میشه که ظن انسدادی هم علی الحکومه این چنین خواهد بود. موجبی نداره شما، مرحوم آخون میفرماد موجبی نداره شما اصول عملیه رو کلن و طرن و ظن انسدادی رو علی الحکومه بالخصوص از مسائل علم اصول خارج کنید، چون ملاکی برای خروج کجا باید اینا بحث بشه؟ اصل براءت، اصل احتیاط، چه شرعیش چه عقلیش، جای بحثش کجاست؟ اون وحدت غرضی که مرحوم آخون ملاک وحدت علم قرار داد بین اصل براءت و بین حجیت خبر وجود داره. صرف این که خبر امارت اصل براءت اصله، از اون وحدت سنخیه وحدت غرضی که موحد علم ایشون خواست قرار بده، ایشون خواست بگه که اینا خارج نمیشه، یعنی همون سنخ حجیت. اونجا حجیت خبره، اینجا حجیت اصل براءته. اونجا حجیت اجماع در امارات، اینجا حجیت استصحابه. در این جهت اینطور نیست که ظن انسدادی رو علل کشف مناسب مسائل اصول باشه، غرض اصولی رو تأمین کنه، اما علل حکومه باید جای دیگه بره بحث بشه. و رضایش میفرماد تعریف علم اصول با این بیانی که گفتیم جامع این موضوعات مسائل میشه، و با اون تعریفی هم که قبل اشاره شد از وحدت علم به وحدت سنخ محمولات هم این کلام مرحوم آخون توجیه میشه، یعنی اینکه سنخ محمولات عبارت از حجیته. حالا حجیت به ملاک اماریت یا به ملاک اصل و معذوریت به ملاک اصل، تفاوتی در اون وحدت سنخیهی که محقق وحدت علم و موجب وحدت اعتباری علمه نمیشه، اخلالی به این ایجاد نمی کنه. هادا تمام الکلام در قضیه تعریف علم و تعریف علم اصول و موضوع هر علمی و موضوع علم اصول.
این تعریف
بله دیگه، اینجا بر مسلک قوم که احکام ظاهریه رو حکم فرض میکنن، استنباط حکم که داره ایشون میگه مبنیه بر کلام معروفه که حکم ظاهری و واقعی قائلن، اما مرحوم آخون میگه ما حکم بیش از یک حکم نداریم که حکم واقعیه، و در موارد حتی امارات حکمی استنباط نمیشه، بلکه چون مجعوله در باب امارات معذوریت و تنجیزه، شما در مورد خبر حکمی استنباط نمی کنید. اون چه استنباط می کنید در حقیقت معذوریت و تنجیز رو در حقیقت بهش دست پیدا می کنید. جمع می کنه. خب اونجا از بابی که اون دیگه اونجا حکم ظاهری نیست، اونجایی که به اصطلاح اونجا به ملاک حکومت قائله، ایشون میگه حکومت اونجا، ولذا میگه اجزایش علل قاعده است و کشف خلاف اصلا نداره. اونجا جعل حکم میشه، اون نه جعل حکم ظاهری، اونجا مجعوله، یعنی اونجا همون حکم واقعیه. یعنی وقتی که برا شد شارع شرط صلات رو اعم از مستصحب الطهاره قرار داده، یعنی در حقیقت شرط صلات طهارت واقعی نیست، مستصحب الطهارم مصداق شرطه. خب اینجا حکم واقعیه، اونجا اونی که از اون دلیل قابل استفاده، نه حکم ظاهری.
اون اصل حتی اون جواب مشهورش هم
موجود
ترخیص فعلیه در مقابل
حکم واقعی. بله منتها کلام اینه که ترخیص فعلی، ولیکن بله ایشون اونجای مقداری گیرم کرده، خب اینجا ترخیص فعلی، ولیکن کلام اینه که ترخیص فعلی که ایشون داره فرض میکنه میتونست برگرده بگه غیر از معذوریت در اقدام نیست دیگه. بله تجویز اقدامه، منتها این تجویز اقدام به معنای معذوریت در ارتکاب حرام علی تقدیر مصادفت با حرامه. و به هر حال با این بیان کلام مرحوم آخوند در تعریف علم اصولم به پایان میرسه و دیگه دایی برای تعرض به برخی از تعاریفی دیگر بعد از آنی که ضابطه وحدت علم و انضباط علم رو به تفصیلی که قبل اشاره کردیم گذشت، دایی برای تعرض به کلمات بزرگان در مقام در تعریف علم اصول به تعاریف مختلفی برای فرار از برخی از محاذیر و مشکلاتی که مطرح کردن نیست، خواستی خودتون مراجعه بکنید به کلمات، ابهام قابل توجهی در کلمات دیگه بعد از این باقی نمیمانه. نه بنا بر مسلک قول
نظر معروف هم حکم ظاهری، یعنی در هر دو صورت استنباط حکم دیگه، چون اونم در فرض براءت و حکم ظاهری جلب میشه در آخر، اینا میگن چیزی مثل معذر مرجعه، یه حکم مماثل جلب میشه که شما برای
نه حکم به براءت میشه، اما این حکم به براءت در طریق استنباط واقع نمیشه، تطبیق میشه این براءت بر مصادیقش. اما حکم ظاهر نگید دیگه، واه کلام اینه که حکم به براءت میشه یعنی چی؟ یعنی این که اصولی میگه شما در رابطه با اون مسئله‌ای که علم به تکلیف ندارید معذورید، حکمی دیگه دفل بین نیست، همون معذوریت عقلیه که حکم عقله، فقیه به لحاظ این که سهراش میتونه مرتب بشه توسط او به واسطه فقه انتباق نه استنباط دیگه، یعنی یا خودش حکمه که کلش این حلال خودش حکمه، بنابراین که به اصطلاح حکم حلیت در مثل اصل عملی مجعوله، یا اگر مثل اصل عقلی و براءت عقلیه عدم تنجز که دیگه حکم نیسته و لذا علی تقدیرین حکمی استنباط نمیشه،
مشهور عدم تنجز و حکم ظاهری نمیدونن،
حکمی نیست دیگه، یعنی عدم تنجز حکم فی ظاهر، نه اینکه حکم به عدم تنجز خودش حکمون حکم یعنی اونی که مقرر میشه، به این معنا که مثلا فرض بکنید شارع به این مباهه، اما این که عقل میگه شما معذورید این میشه حکم شرعی،
یعنی اعتباره
شارع شرعی که ما با عقل کاری نداریم، پس تو عقلی معذوریته، تو اباهه شرعی هم اونی که شارع گفته حکمی استنباط نمیشه، اون خود اون قاعده اصولی حکمه، نه این که با اون قاعده اصولیه در طریق استنباط حکم واقع میشه، فقیه این قاعده اصولیه رو دیگه تطبیق میکنه، این حلیتی رو که در اصول به عنوان قاعده گفته شد اینو میاد تطبیق میکنه، نه اینکه یک حکمی رو از اون استنباط میکنه، خود این رو که مقرر کردن اینکه در طریق استنباطش یه واقع نمیشه، میگه این موردی که من فرض کردم حجتی بر تکلیف ندارم این صغرای کلش این حلاله، این صغرای کلش این حلاله استنباط حکمی در این مورد نیست، اونی که در اصول بحث میشه خود این حکمه، اونی که در فقه انطباق این حکم بر این مورده، در خبر واحد این خبر واحد بعد از حجیت توصیف پیدا میکنه در استنباط وجوب جمعه، میگیم وجوب جمعه میخوایم اینو شرعاً اثبات بکنیم، مما قام به الخبر، هر خبری حالا حجته، پس یستم به تو به وهم این کبرای اصولی که حجیت خبره، به اون صغرایی که در فقه عبارت از اخبار زراره مثلا به وجوب جمعه، یستم به حکم لوحی که عبارت است از وجوب جمعه فی اللوح، اما در قضیه اصل براءت لا یستنبط امر ما برائی، بلکه خود اون ینطبق بر این مورد، بلا استنباط شیئن برا ازاله. شما میگید شرب التتون مشکوک الحرمه، گفته کل شیئن حلال، شرب التتون فحص کردم حجتی بر حرمتش پیدا نکردم، پس صغرای کل شیئن حلاله. تو اصول بحث از خود حکم میکنیم، تو فقه از اون قاعده اصولیه حکمی استنباط نمی کنیم. همون حکمی رو که در اصول منقح کردید که کل شیئن حلال، در فقه تطبیق می کنیم. خب بعد از این مرحوم آخوند قدس سره وارد بحث وضع شده. ما این بحث رو الان به این مقدار می خواهیم انشاءالله متعرض بشیم که بحث ثمره کلام شیخ تو انصاری قدس سره بر این بحث برش مترتب شده و این مسئله به کار گرفته شده در انتاج مقاله شیخ که عبارت است از واجب مشروط به اون چه به شیخ نسبت داده شده، که واجب مشروط مردش به اشتراط ماده و واجب به شرط، نه اشتراط مفاد هیئت و وجود. ببینید یه بحثی در اصول مطرحه که در واجبات مشروطه قید که عبارت از اون شرطی که گفته میشه مثل استطاعت که شرط در مثل حجه، آیا این قید قید تکلیف و حکم و وجوبه؟ یعنی وجوب مشروط به استطاعت، تا فرض این که اگر شرط محقق نشده وجوبی فعلیت نداره، فقط وجوب در حد انشاء محققه. شأن وجوبات منشأ در واجبات مشروطه شأن تکالیف نسبت به صدیانه، همانطوری که تکالیف شریعت نسبت به صبیان فعلیتی نداره چون موضوع نداره، فقط انشا شده تکلیف در حالی که موضوعش طبیعی نیست. شأن وجوب حج بر مستطیع نسبت به فاقد استطاعت شأن تکلیف مطلق تکالیف نسبت به صبیان، فقط انشاء شده موضوع نداره. اگر بگیم شرط مردش به تقیید تکلیفه، یعنی وجوب مشروط باشه، که مشهور در واجبات مشروط همین تصویره که قید برمیگرده به هیئت و به حکم. در قبال این وجه و این احتمال کلامیست منسوب به شیخ انصاری قدس سره و اون این که قید در واجبات مشروطه برمیگرده به ماده. وجوب حج بر مستطیع معناش حج مقید به استطاعت، حج مقید به استطاعت، نه وجوب مقید به استطاعت. حج مقید به استطاعت بر همه بشر واجب، بر همه مکلفین واجبه، حتی بر شخصی که فاقد استطاعته تکلیف مقرره در حق او این گونه. یعنی اونجایی که استطاعت بدون تسبب له و بدون تقید و تصدی له محقق بشه واجبه، از قبیل طهارت نیست که تصدیه برای تحصیل اون بر مکلف واجب باشه. وجوب حج با فرضیه که حج بلا استطاعت بلا تصدن محقق بشه. ملک نصاب اگر بدون تصدی، نه این که با عنایت به تحصیل بشه که لازمش اینه که برید تحصیل بکنید، نه، اگر اتفاقا حاصل شد زکات واجبه. در وجوب خمس هم که موضوع اشره مفایده است همینه و ما الی ذلک. همه واجبات مشروطه تکلیف مقید نیست به اون وجهی که به شیخ نسبت میدن. اونی که مقیده مکلف و به مقیده. خب در این که کسی که فاقد استطاعته لازم نیست بره تحصیل استطاعت بکنه، چه قید شما به هیئت بزنید چه به ماده، تفاوتی نداره. تفاوت بین این دو کلام کجا ظاهر میشه؟ اثر عملی تعلق قید به هیئت یا به ماده کجا؟ در بحث مقدمات مفوته. این بحث ثمره مهمه در جای خودش که آیا تحصیل مقدمات مفوته لازمه یا نه. خب کلام اینه که وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است. بنابر چی خلاف قاعده است؟ بنابر مسلک مشهور در واجبات مشروط خلاف قاعده است، ولیکن بنابر مسلک شیخ وجوب مقدمات مفوته علی قاعده است. مقدمات مفوته یعنی چی؟ یعنی قبل از آنی که تکلیف فعلیت پیدا بکنه. حالا فعلیتش رو مسلک مشهور به تحقق استطاعت یا رو مسلک مثل شیخ انصاری، محکی از شیخ انصاری هم اگر فعلیت به اون معنایی که مشهور گفتن تحقق موضوع نه، اما بعد از آنی که طرف استطاعت بر او حاصل شد دیگه معذور در ترک نخواهد بود. این واجب در حدی که قبل از اصول استطاعت بود دیگه نخواهد بود، حالا به هر تعبیری تعبیر بکنیم. خب کلام اینه که قبل از اصول استطاعت آیا تحصیل اون مقدماتی که انجام اونها در ظرف تحقق شرط میسر نیست، آیا واجبه؟ مقدمات مفوته یعنی این، یعنی اون مقدماتی که اگر قبل از زمان وجوب، مثل اینکه قبل از ظهر اگر کسی وضو نگیره بعد از ظهر دیگه نمیتونه وضو بگیره، مکلفی که میدانه بعدن ظهر خواهد شد و مکلف به نماز خواهد بود و میدانه بعد الوقت آب قطع اون وقت، آیا بر او وضوی قبل الوقت واجبه یا نه؟ این مقدمه مفوته است. خب این مقدمه مفوته بنابر مقاله مشهور در واجب مشروط واجب نیست تحصیلش مگر دلیل خاص داشته باشه، مثل اون دلیلی که آمده نهی از خروج به عرض مو به غیر دین، که میگه خلاصه زمین جاییست برای تجارت که از آمیرم برف اونجا، حالا برف رو یادم نیست به لحاظ عدم تمکنش از سجود حلال عرض ذکر کرده یا از باب عدم تمکن از وضو، حالا حضرت نهی کردن به حسب اون روایت از خروج به اون عرض و فرمودن اون عرض موبقه دینه. اگر دلیل داشته باشی بسیار، فرض اینه تمکن از سجده اونجا بر زمین خالی از برف نداره، زمینی که چند متر برفه نمیتونه این چال بکنه بره به اون زمین ممایت خستجود علیه برسه، اگر اینجا بخواد نماز بخونه رو همین برفا باید سجده کنه. فرضش این، نمیدونم چجوری بوده که آیا نمیتونسته با خودش مهری همراه خودش ببره، چجوری بوده حالا من نمیدونم، ولی فرض روایت همینه. اگر دلیل خاص نداشتیم ما باشیم و قاعده، مثل اینکه اگر بخواد بره به اصطلاح ظهر بشه میدونه این آقا تمکن از وضو نداره، ولی قبل از وقت چرا؟ یعنی الان در یه نقطه ایه که دریاست ولی ماشین در حال حرکته، داره میگه جایی ظهر میرسه که صحرا مجرد از کل رطب و یابس محضه، آیا کنار دریا قبل از ظهر باید وضو بگیره بعد از آنی که میدونه ظهر در مکانی قرار میگیره که متمکن از وضو نیست و متمکن نیست، نه که فقط اونجا آب نیست، تمکن به برگشتم نداره، دیگه نمیتونه برگرده بعد از این فاصله ای که از دریا گرفته، تمکن از برگشتم نداره. آیا بر این مکلف وضو گرفتن واجبه؟ رو مسلک مشهور در واجب و مشروط نه. چرا؟ برای این که اگر بخواد واجب باشه، وجوب وضو به وجوب مقدمیه و وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است و این مکلف قبل الوقت که مکلف به ذی المقدمه نیست، چون واجبات نسبت به اوقات از قبیل واجب مشروطه. اقم الصلاة لدلوک الشمس، یعنی در حقیقت عند دلوک الشمس وجوب خواهد بود. حالا با قطع نظر از اون چه مرحوم صاحب فصول برای تصویر واجبه، تصویر مقدمات مفوته به تصویر واجب معلق رو برده که گفته میشه واجب معلق صاحب فصول با واجب مشروط شیخ انصاری یکیه، ولی رو مقاله مشهور که واجب مشروط و شرط هم به حکم تعلق میگیره، یعنی قبل الشرط تکلیفی نیست، پس وجوب مقدمه لازم نیست، محقق نخواهد شد، تحصیل مقدمه لازم نیست، نه قبل الشرط لعدم فعلیت الواجب، نه بعد تلبس به اون شرط، چون که درسته بعدا اون شرط محقق شد، اما در فرض که اون شرط محقق میشه الان تمکن از اون مقدمه مفوته نداره، و یکی از شروط هر واجبی تمکن از مقدماتشه، کما این که از شروطش تمکن از خودشه. این آقا دیگه اون وقت تمکن از وضو نداره، قبل الوقت تکلیف به صلات نداره تا مستدعی تکلیف به وضو باشه، بعد الوقت که میشود تکلیف داشته باشه تمکن از مقدمه نداره، پس بنابراین این شخص مکلف به صلات مع طهارت مائیه نخواهد بود، نه قبل الوقت نه بعد الوقت، و لذا مکلف به این طهارت مائیه رو در این فرض که بیان شد، این ازش تعبیر میکنن به مقدمه مفوته. دلیل خاص داشته باشیم فبه ها میشه وجوبش به وجوب تحیعی ما شئت فعبر، دیگه هر تعبیری که در کلمات قوم از این واجب آمده که وجوبش از قبیل وجوب تعلمه یا از قبیل وجوب تحیعیه، هر چی بخواید اسمشو بگذارید دیگه. این رو مسلک مشهور، و اما رو مسلک مرحوم شیخ وجوب مقدمات مفوته علی القاعده است. کسی که میدونه یه ساعت دیگه ظهر میشه و آب شیر بم میاد، اگر الان وضو نگیره ظهر شد تمکن از وضو نخواهد داشت، این مثل کسیه که ظهر شده آبی داشته در اختیار که وضو بگیره ریختون، چطور گناه کرده؟ چون دیگه بعد الوقت بر و فاجر قبول دارن که دیگه مخالفت و اخلال به شرط دیگه جایز نیست، چون دیگه تکلیف بعد دخول الوقت که فعلی شده، یعنی بعد الزوال میگن آقا با وضو نماز بخون، کافیست برای صحت تکلیف به صلات مع الوضو دیگه تمکن از وضو. خوی آقا آبو وقتی دور بیریزه تعجیز نفس از امتثال تکلیف فعلی داره میکنه، و لذا گناه کرده، گناه ترک واجب، منتها مکلف به صلات مع تیمم اگر باشه از باب این که خلاصه واجب به اصطلاح اضطراری ممکنه بخشی از ملاک و مصلحت الزامیه رو استیفا بکنه، اون بحث دیگره، ولی این آقا نسبت به ترک واجب خودش، نسبت به واجب خودش اسیان کرده به ترک. خب اگر مقال شیخ و کسی ملتزم بشه، یعنی محکی از شیخ که بهشون این معنا رو نسبت میدن که قبل الوقت که هنوز وقت وارد نشده، وقت شرط تکلیف نیست، تکلیف قبل الوقت هم وجود داره، شأن وقت برای صلات شأن وضو برای صلاته، همانطوری که وضو شرط واجبه وقت هم شرط واجبه. کاری که مرحومش محکی از شیخه اینه شرایط تکلیف رو برگردونده به شرایط ماده و مکلف و به، در عین این که بازم معناش این نیست که باید در واجب مشروط شرایط تکلیف و طرف تحصیل بکنه، یعنی خود شیخ هم اینو قبول داره که سنخ این با وضوع یه فرقی داره، اما فرقش در اینه که وضوع لازم و تحصیل نیست، وضوع بعد الوقت لازم و تحصیله، اما استطاعت لازم و تحصیل نیست. اینم مرحوم شیخ قبول داره، خیال نکنید که مرحوم شیخ در واجبات مشروطه به اصطلاح قائل به این که باید شرطی که از قبیل استطاعت یا از قبیل نصاب در زکات و در حجه باید تحصیل بشه، نه، این از ثمرات قول شیخ نیست. شیخی که قائل به این که شرط به ماده برمیگرده ولیکن اخذ به نحو لا یجب تحصیل اون شرط، اینم شیخ قبول داره، منتها کلام اینه که نسبت به ما ادای اون از اون شروطی که اگر فرض بشه مکلف شرط وجود در حقش محقق شد اونای دیگه لازم التحصیله که ازش تعبیر به مقدمات مفوته می کردیم، اونجا مهمه که رو مقاله شیخ توجیه وجوب مقدمات مفوته خیلی سهله، این که مقدمات مفوته قبل الوقت فرض بشه مانعی از تعلق وجوب به اونها نیست، چرا؟ برای که وجوب واجب که مفروضه بر مکلف، به خلاف مقاله مشهور که وجوب هنوز فعلیت نداره، محکی از شیخ اینه که وجوب فعلیت داره در واجبات مشروطه و قید قید وجوب نیست، قید قید ماده و اون واجبه، قید قید حجه نه قید وجوبش، قید قید زکاته نه قید موضوع وجوب زکاته، نه قید خود وجوب. خب اون مقاله مرحوم شیخ خب میگه تکلیف ظهر نشده این آقا مکلفه، منتها مکلفه به نماز بعد از زوال، بعد از زوال قید نمازه نه قید وجوبش، همین الان واجبه بر او، همین الانی که 3 ساعت به وقت نماز ظهره تکلیف به نماز الان بر مکلف فعلیه، اما تکلیف به چه نمازی؟ به نماز ظهری، نماز ظهری رو الان میگه شارع، همین الان از مکلف میخواد، اما الان نماز ظهری رو میخواد، نتیجتا اینه باید مکلف صبر بکنه ظهر بشه، همان طوری که کسی که اول وقت آب نداره اما آخر وقت آب پیدا میکنه، آیا اول وقت مکلف به نماز و طهارت المائیه نیست؟ چرا؟ همون لحظه الله اکبر این آقا در حقش تکلیف به نماز فعلیه، همین الان بهش میگن تو ملزمی به صلات مع طهارت المائیه، منتها ملزمی الان به چی؟ به جامع صلات مع طهارت المائیه، که این جامع در حق این مکلف یه فردش قابل امتثاله و اون فرد آخر وقت، اول وقت این مکلف تمکن از این حسه نداره، اما اول وقت تمکن از جامع داشتنش به تمکن از حسه اول وقتی، ولذا با این کلام مرحوم شیخ مقدمات مفوته وجوبش و علل قاعده قابل تصویره، ولی کلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمدلله رب